با من هستی؟
بله بله، سلام.
سلام آقا، بفرمایید.
میتونم چند لحظه مزاحمتون بشم؟
برای چی؟
اگه اجازه بدید عرض میکنم، بهتر نیست در حال قدم زدن صحبت کنیم؟
باشه، قدم بزنیم.
اسم من هوفره، مارتین هوفر.
اسم منم پیترزه، مارگو پیترز.
از آشناییتون خوشبختم خانم.
کارتونو بگین.
عجله نکنید، عرض میکنم من یه گالری نقاشی دارم که یکی دو نفر از اساتید مجرب در اون تدریس میکنن، البته تدریس خصوصی.
خصوصی؟
بله، چون تقریبا هر کسی از پس شهریه گالری بر نمیاد، به خاطر همینم هست که من.
حالا با من چی کار داری؟
میخواستم بهتون پیشنهاد کار بدم.
کار؟ چه کاری؟
راستش من به چند تا از این آموزشگاه‌های هنری سر زدم، ولی متاسفانه کسی که به درد کار ما بخوره پیدا نکرد.
آخه چه کاری؟
مدل.
مدل؟
خب بله، ما قرارداد می‌بندیم، پول خوبی به عنوان دستمزد بهتون میدیم خانم.
خب میدونی من واقعا به یه درآمد احتیاج دارم، درآمدی که بتونه هزینه زندگیمو تامین کنه. ولی حالا چرا اومدی سراغ من آقای هوفر؟
خب میدونید در میون خانم‌ها کمتر کسی چهره شما رو داره، میفهمید که؟
بله البته.
البته این همه یه مسئله نیست، کسانی که میخوان با ما همکاری کنن کم نیستن خانم. ولی ویژگی شما اینه که خودتونم نقاشی میکنی.
خب من یعنی از کی؟
از همین فردا. بفرمایید این آدرس گالریه، فردا همین ساعت بعد از تعطیل شدن کلاستون منتظرتون هستم خانم مارگو.
باشه حتما میام.
از آشناییتون خوشحال شدم خانم. ببخشید، شما اهل شهرستان هستید درسته؟
بله من اهل شهرستان هستم.
خانوادتون؟
خانوادم شهرستان هستم. من اینجا پانسیون هستم.
اینطور؟ خب برحال من فردا منتظرتم.
بله آقای هوفر حتما.
خداحافظ خانم.
خدا نگهدار. باورت میشه خانم سیلویا؟ باورت میشه که من به این سرعت و راحتی کار پیدا کردم؟ خوبی هم میده. میدونی اینجوری دیگه پدرم مجبور نیست که برام پول بفرسته.
خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب. حالا یه خورده آروم بگیر ببینم.
من خوشحالم، من خیلی خوشحالم که تا صبح میتونم بیدار بمونم. میتونم چی؟ اصلا تا صبح خوابم نمیبره.
یعنی تو بری اونجا شاگرداشون از صورتت نقاشی کنن؟
بله، گفت از من خوشگلتر تو این شهر پیدا نکرده. اصلا کسی که خودشم اهل هنر باشه.
خب ببینم، مگه اینا نمیتونن یه عکس خوشگل بذارن جلوشون از روش نقاشی بکنن؟
البته که میتونن، اما عکس که زاویه و انحنا نداره خاله جون. عکس که حس نداره، عکس که زنده نیست. از همه مهمتر عکس بعد نداره.
اینایی که میگی حتما چیزای مهمیه، اما من ازشون سر در نمیارم. فقط دخترم خوب حواستو جمع کنه.
قرارداد خاله، قرارداد. قراره با هم قرارداد بنویسه.
به هر حال حواستو خوب جمع کنه.
حواسم جمع جمع. از کجا معلوم؟ شاید صورت من به دردشون بخوره و بخوان جای دیگه هم استفاده کنن. اینجوری یه وقتی دید عکسم تو مجله روزنامه این چیزی هم چاپ شد. اومد. مگه این همه بازیگر فیلم که تو فیلم بازی میکنن چجوری شناخته میشن؟ ها خب از همین جاها دیگه.
حالا اینقدر تون نرو.
نخواه جدی میگم، من خودم میدونم خوشگلم. از خیلی از این دخترهایی که تو فیلم بازی میکنن خوشگلترم. تازه من شنیدم خیلی از اونا فقط به خاطر هنرمند بودنشون بازیگر شدن. خب من که هم استعداد هنریم خوبه، هم علاقه شو دارم. در واقع من قبل از اینکه یه دختر خوشگل باشم یه هنرمندم.
خیلی خب خانم خوشگل هنرمند یا خانم هنرمند خوشگل، بلند شو برو ببین آشپز میزو چیده یا نه، بعد از شام با هم حرف بزنیم. بلند شو برو دیگه، معلوم نیست میخواد هنر پیشه بشه یا نقاش.
چش خاله جون چش، همین الان. اگه با من کار دیگه ای نداری؟
نه فریدا، ما چکر.
ایرما خوابید؟
بله آقا، بعد از شام بلافاصله خوابش برد، آخه خسته بود.
قبل از این که بری یه سری بهش بزن.
چشم خانم، با اجازه.
فریدا.
بله آقا.
قهوه هست؟
بله هست،
بیارم؟
لطفاً.
برای هممون بیار فریدا.
چشم آقا. چیز دیگه لازم نداری؟
اینجا سیگاری هم خالی کن.
چشم.
چی عزیزم تو امشب سر حال نیستی؟
چیزی نیست.
ال اون نقاش کاریکاتوریست رو پیدا نکردی؟
نه متاسفانه.
تهیه کننده چی؟ پیدا کردی؟
نه هنوز نه.
یادم میاد که قصد داشتی پول زیادی رو صرف این کار بکنی، اما میبینم که هیجان چند روز پیش رو نداری. نکنه میخوای از خیرش بگذری؟
راستش نمیدونم، جنبه عملی کار خیلی اذیتم میکنه. اگر نه هنوز از ایده خودم خوشم میاد.
فکر نمی کنی بهتر باشه که خودت سرمایه گذاری بکنی و اونو بسازی؟
نه 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 اصلا معقول.
خب چرا؟ اگه قرار سودی در این کار باشه و اینطور که خودت میگی هست، چرا کس دیگه اون سودو ببره؟ اصلا چه فرقی میکنه که کی سرمایه گذاری بکنه؟
فرق میکنه پول، فرق میکنه.
قهوه؟ شیر و شکرم آوردم که اگه میل داشتی.
متشکرم فریدا، بذارش روی میز. خیلی خوب فریدا، میتونی بری. فقط فردا یه کمی زودتر بیا، چون قبل از رفتن به مدرسه ایرما باید حتما حموم کنه.
حموم؟ اونم صبح؟
امروز فرصت نشد.
هوا سرده الیزابت، تو با این حمومای بی‌موقع آخرش این بچه رو مریض میکنی.
نگران نباش عزیزم، برو فریدا.
شب بخیر خانم. آقا
شب بخیر.
آقای پول.
خب حال داشتی میگفتی که فرق میکنه.
بله فرق میکنه. فرقش اینه که پول اونا برمیگرده ولی پول من نه. موضوع همه سادگی.
خب اگه در نهایت کسی پیدا نشد چی؟
نمیدونم، شاید بالاخره خودم یه کارش بکنم. البته مشروط بر اون که اون نقاش یعنی مایکل رکس رو پیدا کنم.
عجیبه که نمیتونی پیداش بکنی.
یکی از دوستم چند وقت پیش توی مهمونی اونو دیده.
خب
ولی بعد از اون هیچ ردی ازش نداره. حدس میزنه که تو آلمان نیست، میگفت احتمالاً تو پاریس باشه.
فکر میکنم حرف راجع به این قضیه دیگه کافیه. میخواستم بگم که من تصمیم دارم آخر همین هفته یه مهمونی بدم. تو که مخالفتی نداری عزیزم؟
اتفاقاً بدم نیست، برای تنوع
و برای تغییر روحیه هم خوبه.
خیلی خب، پس قهوتونو بخورین تا در موردش حرف بزنیم.
کاملاً موافقم.
اول نگفتی؟
ما قرارداد داریم خانم.
من الان یه ماهی که به عنوان مدیر شما کار میکنم، تا هم سر وقت اومدم هم سر وقت رفتم، یه ذره هم از کارم کم نذاشتم.
خب مگه غیر از این باید میکردید؟
شما یه جوری میگه قرارداد دارین که انگار من خلاف اون عمل کردم.
معلومه که خلاف کردید خانم، یعنی میخواهید بکنید.
نه همچین چیزی جز قرار ما نبود.
چنین چیزی توی قرارداد ما هست.
خب اگه هست چرا نوشته نشده؟
نوشته نشده؟ این بند رو بخونی؟
خب
ملاحظه فرمودید.
شما فکر کردین چون من یه دختر شهرستانی هستم میتونیم به راحتی سلام و کلا بذاریم؟
سرکار خانم، حتما این انتظار رو ندارید که بنده اجازه بدم یه شهرستانی کلی پول ازم بگیر و بعدم بره و بریشم بخنده.
شما از من خواستین که مدل بشم، منم شدم.
شما که باز حرف خودتونو میزنید خانم. طبق این قرارداد شما مجبوری.
نیستم.
هستی.
نیستم.
هستید خانم. شما خیلی خوبم هستید. یا طبق قراردادتون عمل میکنید یا میسپرمتون دست پلیس.
پلیس؟
پلیس. پیش خودتون فکر کردید که چه کار نون و آبداری پیدا کردید ها؟ اونم فقط با نشستن روزی چند ساعت روی چهارپایه، برای خودتون لباسای جور و جور بخرید، تفریحات گوناگون. از همه مهمتر و جالبتر این که به جای گرفتن پول از پدرتون در عوض چند هزار مارکم براش بفرستید ها؟ حتما پیش خودتون فکر کردید که اینا عجب آدمای دست و دل باز و احمقی هستن. یا یعنی خب پایتخت دیگه، لابد همین جوریه. نه خانم، این خبرها نیست.
ولی شما بود از روز اول به من میگفتی.
ببینید خانم، من نمیخوام موجب ناراحتی شما بشم یا احیانا شما فکر کنید که من دارم به شما زور میگم. ابدا فکر نکنید که اینجا قحطی خانم های مدل هست، خیر. ولی شما بابت این کار کلی پول از ما گرفتی. اصلا از این بحث بگذاریم. شما لطف کنید پولی رو که بهتون پرداخت کردیم برگردونید، بعدش دیگه با هم کاری نداریم. البته مزد این یک ماه شما محفوظ.
برگردونه؟
بله، این یکی از راه‌های پایان دادن به اختلافه. خب البته راه‌های دیگه هم هست، ولی این راحت ترین و مسالمت آمیز ترین راهه.
ولی من که
شما چی خانم پیترز؟
میدونی شما میدونی
بله؟ میدونم که شما نمیتونید اون پولو برگردونید. چرا که اونقدر حول و دست باچه بودید که بلافاصله خرجش کردید.
آخه
ببینید خانم، همونطور که گفتم شما در حال حاضر دو راه بیشتر ندارید، یا پول ما رو پس بدید یا مراجعه میکنید به قانون.
نه خب اجازه بدید. من
خانم پیترز، آخه مگه شما قراره چی کار کنی؟ شاید روزای اول سخت باشه ولی بعدش خیلی عادی و طبیعی میشه. من از شما تعجب میکنم، از شما که خودتون یک هنرمند هستید. شما با این کارتون در واقع به هنرهای نقاشی و مجسمه‌سازی خدمت میکنید. شما در راه اشاعه و آموزش علمی فراگیر اونها شراکتی عملی و کارساز و مؤثر خواهید داشت. ببینید زندان رفتن شما،
زندان؟
بله، زندان رفتن شما نه برای ما پول میشه نه برای خودتون. خب اینطوری درسته؟ در ابتدای کار اونم به خاطر مسائل مالی یادم، اونم یه خانوم سر از اینجور جاها در بیاره؟
من فکر کنم، باید فکر کنم.
بله حتما فکر کنی. جواب قطعی رو کی به من بدی؟
زود باشه. خدافظ.
منتظرتم. دختری بدبخت.
پس از شنیدن نمایش خنده در تاریکی از شما عزیزان دعوت میکنم تا شنونده بخش کارشناسی برنامه با حضور آقای رضا شفته و سرکار خانم زینب لک، دو منتقد ادبیات و تئاتر باشید.
به نام خدا با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه.
به نام حقیقت با عرض سلام و تقدیم احترام خدمت شنوندگان خوب برنامه.
خیلی خوش آمدید آقای آشفته. به روال هر شب با شما آغاز میکنیم.
بله،
محبت میفرمایید در مورد ساختار قصه‌ای که شنونده نمایشمون در این شب ها هستیم کمی برای شنوندگان این برنامه توضیح بدید.
بله، داستان آقای ناباکوف خنده در تاریکی به شیوه دانای کل یا همون سوم شخص روایت میشه و یک فضای طنزی رو دربر میگیری که صراحتاً طنز سیاه ناباکوفی هست که البته بسیاری از نویسنده های اروپای شرقی و به ویژه روس ها پیرو به چنین طنز سیاهی هستند و چه بسا این طنز سیاه ریشه در فضای سیاسی و اجتماعی شخصیت های شرقی داره، منظورم از شرق اروپا هست که کاملا متفاوت با غرب اروپا هست. و در این حال ناباکوف به دنبال توصیف شخصیت ها با لحن طعن‌آمیز هست و راوی در جای جای داستان پرانتز هایی رو باز میکنه و نکته هایی رو با لحن کنایه‌آمیز به شکل نقالی بیان میکنه که در این حال بدبینیش رو با چنین طرز برخوردی پررنگ‌تر نشون میده. ناباکوف توی این اثر نثرش بسیار ساده، روان و سرراست و بدور از پیچیدگی های فرمی و روایی هست و در این حال لحنش بسیار بدبینانه و شاید بشه گفت واقع بینانه هست. بالاخره واقعیتی که داره میگه واقعیت بسیار تلخی هست و او تلاش میکنه که واقعیت های تلخ رو اثبات بکنه.
بله.
در این حال اون امتیازاتی که برشمردیم که ولادیمیر نواکوف چندین زبان رو میدونسته و دانستن زبان یا زبانهای متفاوت نشون میده که از قدرت بسیاری در فهم زبان برخوردار بوده و میتونه با کلمات بازی بکنه و چه بسا اون شاعرانگی و شعر گفتن هم این قضیه رو تشدید میکنه و چه بسا اگر ساده ساده مینویسد در این حال پیچیدگی ها رو به بسن اثر میبرد، به درون اثر میبرد و در این خنده در تاریکی هم چنین اتفاق میفته. زیرلایه ها بسیار اهمیت داره، فریبکاری آدم ها، آدم هایی که همدیگر رو به بازی میگیرن یا آدم هایی که بنا به سادگی و بلاحت به بازی گرفته میشن و این چالش ها باعث میشه که بازی های زبانی مشهود باشه تو این کار. در این حال او کسی هست که همواره به دو زبان روسی و انگلیسی نوشته و با تغییر زبان میبینیم که آسیب جدی به آثارش وارد نشده و این بیانگر این هست که به هر زبانی که مینویسد تسلط ویژه داره. و آقای نابوکوف در خلق فضاهای هولناک توی فضاهای عادی بسیار متبحر هست و در همین خنده در تاریکی هم میبینیم که یک وضعیت بسیار معمول هست، آدم هایی که اصطلاحاً دلداده هم میشوند، دلباخته هم میشوند، ولی هولناکی قضیه این هست که در یک مسیر انحرافی قرار گرفتن برای اینکه همدیگر رو بازی میدن و قضیه توأم با هوس ها هست تا اینکه در عشقی اتفاق افتاده بشه و این مسیر مسیر فاجعه آمیز و هولناک هست. و در این حال خود این پیچیدگی موقعیت ها و گره های داستانی مانع از این میشه که ما با شخصیت های این قصه بتونیم همزاد پنداری بکنیم، یعنی نه اون شخصیت مرد قصه و نه شخصیت زن قصه و نه اون شخصیت های دیگری که قربانی این شرایط میشن، هیچ یک از اینها زمینه این ارتباط دوسویه یا این درک حسی رو ایجاد نمی کنن، بلکه خود موقعیت برای ما بسیار با اهمیت هست. و در این حال شخصیت های نابوکوف موجوداتی لایه به لایه هستن که از تمام حالت های انسانی توش بهره گرفته و ما میبینیم در آن واحد به مسائلی میپردازه که توش فحشا وجود داره، خیانت وجود داره و سرمایه داری وجود داره و در اینها روابط نامشروع هم توش وجود داره، ولی همه اینها رو به قاعده و به درستی در هم تنیده است و ما رو متوجه قصه میکنه. اما بلاز ساختاری یکی از مباحث مهمی که باز توی قصه وجود داره بحث بینامتنیت هست.
بله.
یک تعریف کوتاه بدیم از بینامتنیت.
بسیار عالی.
خانم جولیا کریستوفا که فرانسوی بلغاری هستن در دهه 60 میگن که اثر ادبی تولید ذهنی یک نویسنده نیست، یعنی هر اثر محصول ارتباطش با متون دیگر و ساختارهای خود زبان هست.
بله.
یک متن به طور موزاییکی از نقل قول‌ها برگرفته شده و هر متن جذب و دگرگونی متن دیگر هست و هر نوشته نوعی بازنویسی است که آگاهانه یا ناآگاهانه از متون دیگر بهره می‌گیره.
درست.
حالا بنا به این نگاه یک منتقد اومده خنده در تاریکی رو قیاس کرده با یک داستان کوتاه به اسم کارمن اثر پراس پر مریمه که یک نویسنده فرانسوی هست و حالا یک اشارات مستقیم و غیر مستقیم از هر دو اینها رو در کنار هم توی این نقدش قرار داده. توی این قصه مثلا اشاره به جذابیت های ظاهری میشه.
بله.
که کارمن رو معرفی میکنه به عنوان یک شناگر زیبا.
بله.
و در اینها تشابه کارمن با یک آفتاب‌پرست که خب این هم به قاعده هست به واسطه این که تغییر رنگ آفتاب‌پرست بیانگر بیوفایی هست.
بله.
و در این حال توی آموزه‌های مسیحی هم آفتاب‌پرست نماد شیطان هست که خودش رو میتونه به شکل‌های مختلف در بیاره و انسان رو فریب بده.
درسته.
و در این حال تصویر مارگوت یادآور تصویر مار هست. توی قصه هم چندین جا توصیفاتی که آقای نابوکوف داره او رو به گونه‌ای چیز شبیه مارمولک، مار یا همین آفتاب‌پرست که اینها هم جزو خزندگان هستن معرفی میکنه. در این حال اون فریبندگی، اغواگری و اون چند رنگ بودن رو معرفی میکنه که تو اینجا هم ما میبینیم که شخصیت مارگوت به آلبینوس خیانت میکنه و در تمام مدت بهش دروغ میگه. و در این حال توی قصه کارمن میبینیم که شخصیت کارمن اون شکوفه عقاقی رو پرت میکنه به پیشونی خوزه و خوزه میگه که احساس کردم گلولهی به من اصابت کرد. حالا ناباکوف از این توصیف میاد استفاده میکنه و حالا میبینیم توی ادامه قصه این آلبینوس نابینا میشه و در این حال که چشمش آسیب میبینه ما میبینیم که توی خود رمان مارگوت با گلولی در پهلوی آلبینوس اون رو از بین میبره. یکی بله. از مواردی که حالا توی هر دوی این قصه ها چه قصه کارمن و چه قصه در خنده در تاریکی وجود داره بحث پرتغال هست که البته توی این نمایش بهش پرداخته نشده و پرتغال نمادی از شهوت و مرگ هست که حالا توی کارمن اونجا این قضیه رو با خوردن پرتغال نشون میده، اما در خنده در تاریکی این پرتغال در هنگام مرگ ایرما دختر آلبینوس دیده میشه. برابر این شباهت ها نشون میده که خواسته یا نخواسته آقای ناباکوف متأثر از این داستان کوتاه کارمن بوده و در این حال این تأثیرات باعث شده که او به یک خلق تازه‌ای برسه، به یک از یک داستان کوتاه به یک رمان برسه بیان که بتونیم دقیقا بگیم که یک اقتباس اتفاق افتاده، بلکه یک تولید تازه هست، یک شرایط تازه هست و یک موقعیت و آدم‌های تازه رو خلق کرده. در این حال بنا به اون چیزی که در بین متنیت مشهود هست، ناخواسته نویسندگان متأثر از متون پیش از خودشون هستند و این اثر هم از این قضایا به دور نمانده.
خیلی ممنونم، متشکرم از توضیحاتتون. اگر اجازه بدید لحظاتی رو به اتاق فرمان میریم، برمیگردیم ادامه میدیم برنامه رو با سرکار خانم زینب لک. خانم لک، در مورد عنصر تراژدی و طنز در رمانی که این شبها ما نمایشش رو میشنویم، یعنی خنده در تاریکی، بله، اگر توضیحاتی برای ما بفرمایید ممنون میشم.
بله، خب رمان خنده در تاریکی که از آثار شاخص آقای ناباکوف هست، در این رمان به خوبی و به وضوح تراژدی سقوط یک انسان رو میشه در لایه‌هایی که در این نوشتار به نگارش آوردن به خوبی این رو درک کرد و اون زهخند و طنزی که آقای ناباکوف در این اثر داره و در نهایت کنایه‌هایی که در پرداختش در شخصیت‌ها داره و این خب ساختاری که این و شیوهی که انتخاب کرده به نام شیوه دانای کل برای روایت این اثر و اینکه در نهایت طنز سیاه آقای ناباکوف رو در این اثر میشه در توصیف شخصیت ها که دارای لحن طعن‌آمیزی داره و در جای جای داستان میشه حضور راوی رو در جاهای مختلف دید و در نهایت این نگارش و نثر روان و ساده او به دور از پیچیدگی های روایی و بازی هایی که بالا با لحن میشه کرد و تقریبا میشه گفت لحن او یک لحن بدبینانه است و در نهایت نگاه او رو به انسان و سقوط انسان که به عنوان یک موجود بدبخت و مفلوکی که دائم در حال زجر از لحظه که پا به دنیا گذاشته تا لحظه‌ای که از این جهان به یه شکلی خارج میشه و این جهان رو ترک میکنه، در نهایت این آزاری که در تک تک شخصیت‌های این داستان میشه دید که نگاه آقای ناباکوف نسبت به موضوع انسان و تراژدی زندگی او و زیست او در جهان رو در نهایت میشه به وضوح دید. اما توی شخصیت پردازی ها و مثلا شخصیت اصلی این داستان مثل آقای آلبینوس که همونطور که خود ناباکوف هم میگه مردی که ملایم موقر خوشقیافه است و در نهایت تا حدی هم کنزهنه، اما خب آرزوی که عشق واقعی رو داره و با مؤلفه هایی که در ذهنش همیشه پرورانده و خب عشقی که توی زندگیش دوست داشته که حالا با توجه به مراوداتی که داشته، اما خب دوست داشته که آنچه که شور و هیجان زندگی رو بر در او بیشتر میکنه در یک نفر، در یک معشوقه اون رو پیدا کنه، که در نهایت آنچه که در ناخودآگاه او، اگر بخوایم حالا با نگاه علم روانکاوانه بهش نگاه کنیم، در نهایت او با آنچه که در ناخودآگاهش، در ضمیر ناخودآگاه خودش این رو ناخواسته در خودش نگاه داشته و در جایی در سنی که از او شاید بگیم بعیده،
بله،
او رو وادار میکنه به مسیر و انتخاب رابطه‌ای که زندگی او و پایه‌های زندگی او رو متزلزل میکنه و در نهایت فرجام تلخی رو برش رقم میزنه. اینجا دقیقا در همون ابتدای خود رمان میشه، در همون سخط ابتدایی رمان میشه کلیت رمان رو به سادگی دریافت. اما خب در اگر بخوایم کل رمان رو مطالعه داشته باشیم و خود همین نمایش رادیویی رو که اقتباس از این رمان هست رو گوش میدیم، چیزی که داره در نهایت بین شخصیت ها، کاراکتر ها و موضوعاتی که به یه شکل داستان رو رمان رو پیش میبره، اونجاست که ما رو به تأمل و به پیچیدگی های صحبت هایی که خدای ناباکوف در رابطه خود انسان و زندگی او که در عین سادگی میتوان تعریفش کرد، در چند جمله میشه اون رو خلاصه کرد، اما در نهایت تو وارد یک مسیری میشی که میتوانستی اگر دقتی بود و اگر این نقاط تاریکی که در زندگی بشر هست اگر به اونها با ملاحظه بهتری توجه میشد، در نهایت به اون سقوط نمی رسید. اما خب اون سرنوشت محتوم بشریه و تراژدی و اون زهرخند تلخی که در این اثر میشه به خوبی دریافت اینه که آیا این انسانی که مفلوکه و بدبخته و در نهایت اون قسی القلبی و جلادیش رو میتوان حتی در ساده ترین لحظاتش نسبت به هم نوعش، نسبت به کسی که شاید سالها حالا در کنار آقای آلبینوس بوده، یکی از شخصیت‌های اصلی داستان ما که نمیشه باز برای اینها درجه بندی داشت به عنوان شخصیت، اما خب اینجا آلبینوس خب میشه گفت شاخص‌ترین شخصیته و فکر میکنم شخصیت محوری این داستان میشه براش اون رو به عنوان یک شخصیت محوری تعریف داشت. و با نگاهی به زندگی و مسیر آقای آلبینوس میشه متوجه شد که این رمان از ساختار کمدی برخورداره و میشه به یه شکلی دریافت که چقدر آقای ناباکوف زیرکانه و در این سادگی با همون روایت دانای کلی که برای شیوه روایتی این انتخاب کرده به خوبی داره وضعیت انسان امروزی و اون نقطه های تاریخ انسان امروزی رو به خوبی در نگارشش میشه متوجه شد و اون رو در نسبت با معاصر هم اتفاقا میشه این سرنوشت رو دید و میشه باش یک همزاد پنداری خوبی داشت.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای آشفته. یک سوال کوتاه هم با توجه به ضیق وقت از شما بپرسم، آیا میتونیم بگیم به نوعی این رمان یک رمان فلسفی هست؟
بله، اون چند رایی اثر این کنجکاوی رو در ما ایجاد میکنه که علاوه بر حالا اون مباحثی که ریشه در واقعیت‌های اجتماعی داره یا ریشه در مباحث درونی تر و روانشناسی داره، در این حال مباحث فلسفی رو هم به دنبال داره. بالاخره جهان یک جهان مدرنی هست و حالا انسان‌ها در یک مواجهه تازه تر احتمالاً به دنبال درک و دریافت خودشون از اون چیزی هستن که در زندگی باید اتفاق بیفته و من فکر میکنم یکی از مباحثی که حالا مبحث فلسفی رو برای ما برجسته تر میسازه این هست که اینها به دنبال درک زیبایی و هنر هستن، اما شرایط شرایط به قول معروف ناخوشایندی هست و ما رو از این زیبایی هنر به دور میکنه یا مسیر دچار ابتذال و انحطاط میشه و ما به جای اینکه به یک درک درستی از هنر برسیم توش شاهد هنری هستیم که الکن باقی میمونه و انسان اگر جاودانگی خودش رو در